بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. گفته شده بود که واجب معلق چه در لسان مرحوم صاحب فصول مطرح شده، همون واجب مشروطی است که شیخ انصاری قائله. واجب به تعبیری واجب مشروط شیخ همون واجب معلق صاحب فصول. لذا مرحوم آقای آخوند اشکال کرده بود، گفته بود آقا شما در حقیقت اشکال به صاحب فصول فقط در تسمیه کنید، بگید چرا نامگذاری دیگه کردید. به عبارتی مایه آخوند و مشهور، ما میتونیم به صاحب فصول بگیم آقا تو بی خود واجب معلق آوردی، همون واجب مشروط هست کارآمد، واجب معلق هم لیس لها ثمره، ارزشی نداره، ثمره ای نداره. اما شما یه شیخ نمیتونی اینو بگی، چون همون واجه معلق صاحب فصول واجه مشروط توه. لذا واجب مشروط تو و واجب معلق صاحب فصول دوتا نیست که بخوای اشکال کنی. اشکالت فقط تو تسمیه باشه، تو چرا اسم زیادی گذاشتی؟ خب همونه بگی. اما اگر گفتیم که نه، مرحوم آقای شیخ انصاری در بحث واجب مشروط هم عقیده با مشهور نیست، ولی رجوعش هم به قید در ماده نیست. صاحب مرحوم شیخ انصاری مطابق اون چیزی که از مرحوم ناینی خوندیم قائل به این بود که قید یرجع و الال مادت المنتسبه، قید به ماده منتسبه برمیگرده. از دیدگاه مرحوم شیخ قید به ماده بر نمیگشت که ما بگیم همون واجب معلقه. مرحوم آقای ناینی میگفت قید طبق نظر مرحوم آقای شیخ به ماده منتسبه برمیگرده. ماده منتسبه را هم توضیح دادیم، گفتیم یعنی ایجاب الاکرام، یا به تعبیری الاکرام الواجب که محصلش همون ایجاب الاکرام بود، یعنی به هیئت برمیگرده، اما هیئتی که به نحو استقلالی لحاظ شده. این حرف درست یا غلطش جای خودش، ما الان در مقام این نیستیم بگیم درسته یا غلط. منتها اگر کسی اینو گفت و گفت که رجوع قید در منظر شیخ انصاری به ماده منتسبه است، اون وقت واجب مشروط مرحوم شیخ انصاری با واجب معلق شیخ صاحب فصول فرق میکنه، دو چیز میشه. و لذا دیگه اون سخن مرحوم آقای آخوند که بگه آقا اشکال شما فقط اشکال در تسمیه است، این سخن از راه به در میره، این دیگه سخن کاملی نیست. بلکه واقعا اشکال شیخ به صاحب فصول اشکال در تسمیه دیگه نیست، میگه اصلا همچین چیزی نداریم، غلط هست. دقت کنیم یک ظرافتی داره، دوباره بگم وقت بعد عبارت اجود و تغییراتی که قبلا هم خوندیم دوباره بخونیم. پس اگر گفتیم شیخ انصاری میگه رجوع قید به ماده است، طبیعتا اشکالش به صاحب فصول برمیگرده به چی؟ به اینکه آقا شما چرا علکی اصطلاح سازی که حرف تو هم حرف ماست دیگه، همون واجب مشروط. اما اگه گفتیم نه، آقای شیخ انصاری قائل به اینه که رجوع قید به ماده نیست، رجوع قید به ماده منتسبه است. در این صورت اگه گفتیم رجوع قید به ماده منتسبه است، حرف شیخ و حرف صاحب فصول دو چیز مختلف میشه. حالا که دو چیز مختلف شدند، دیگه اشکال مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال به مبناش میشه، میگه حرف غلطه، در نامگذاری نیست. حالا عبارت آینایی رو ببینید، میگفت ان المراد من تقیید الماده، صفحه 152 نه بالاش 152 بالا، ان المراد من تقیید الماده لیس ما و ظاهر من تقریرات شیخ انصاری، که میگفت قید از قیود ماده است و وجوب مطلقا فعلی یا تا اینکه این برگرده به حرف صاحب فصول به واژه معلق به اصطلاح. بعد میگه و این نزالک باطل لا یمکن المسیر الی، نمیشه رفت سراغ سخن صاحب فصول. این باطل لا یمکن المسیر الی معلوم میشه شیخ حرف آقای صاحب فصول رو قبول نداره، اما نه از باب تسمیه، از باب مبنا. تمام. خب در مسئله صاحب فصول واجه معلق، یه بار دیگه تعریفشو بگم تا دوستان با دقت بیشتری یادشون بیاد. بر این مسئله مرحوم نهاوندی اشکال کرد. مرحوم نهاوندی اینجوری که گفتن از شاگردان شیخ بوده و مدتی هم بر مشرب شیخ مشق میکرده، ولی بعد مشرب شیخ رو گذاشته کنار و حملم کرده به مشهور و مشرب مشهور. من نتونستم، نرفتم تحقیق کنم که آیا مرادش از این که مشهور رو گذاشته کنار این گفتن یعنی اخباری شده چیه؟ بعضی از این کسایی که تراجم نوشتن رو پایین آوردیم، میگه عالم فاضل محقق مدقق مؤسس، مؤسس یعنی صاحب مبناس، استاد کثیر من العلماء، کان من تلامذت شیخ انصاری غیر، ولی انه لم ینهج منهجه فی علمی الاصول والفقه، بل کان یشنع علی طریقت المشهور، تشنیع کرده یعنی اومده رسوا کرده، اعتراض کرده به طریقه مشهور، تاخته. حالا این مراد چی؟ یعنی اخباری شده یا اساسا این که گفته مؤسس یعنی مثلا مبنای جدیدی داره؟ لهو کتاب تشریح الاصول، که خاطرتون باشه بعضی وقتای مطالبی از خود این کتاب نقل کردیم. آقای نهاوندی جای دومه که تو سرکلش تو اصول پیدا میشه و ظاهرا آخرین بار تو اصول ما. یکی تو بحث مرحوم آقای خویه که مبنای وضعش رو از نهاوندی گرفته بود، که میگه وضع عبارت است از تعهد، که میگه این مال حرف آقای نهاوندی است. اینجا هم جای دومیه که در اعتراض به صاحب فصول حرف داره. کتاب طهارت هم در فقه داره. قال خود نهاوندی گفته کانت فی برحت من الزمان کنتو برحت من الزمان علا طریقت شیخی المرتضی فی الاصول، من در مبنای شیخ انصاری بودم حتی تا اینکه زرت الامام الرضا علیه السلام، داود در خواب دیگه زیارت کردم حضرت رو، ففتح الله علی هذا المنهج هذا النهج والمسلک، خدا برای من این طریقه جدید رو باز کرد، الذی انا علی. خب مدعی هم هست که در خواب امام رضا را دیده، امام رضا مشربی بهش یاد داده، طریقهی بهش یاد داده که جدید الاحداثه، مبتلا به مرض رعشم بوده که الان بهش میگن پارکینسون، دست کن میخوره، و معذالک لا یکلو عن تدریس و تصنیف، توفا قره اول ماه ربیع الاول در سال 1322. و در مقبرش به اول وادی سلام هم دفن شده. تمام. خب ایشون مرحوم آقای نهاوندی یه اشکالی به واجب معلق داره. واجب معلق طبق تعریف صاف اصول اونی بود که وجوب درش فعلیه اما واجب استقبالیه. وجوب فعلیه یعنی چی؟ یعنی الان بر شما وجوب اومد، اما چه کاری؟ کاری که باید بعدن انجام بدید. مثالشم که معروف حج، میگه الان بر شما واجب شد، اما خب کی باید انجامش بدی؟ ذی‌الحجه. بعدم اونی که هست اینه که خب شما الان که برات واجب شد ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که شروع کنی به دنبال مقدماتش بری. پس وجوب فعلیون و الواجب استقبالیون، در حالی که اگر وجوب فعلی نبود شما مقدماتش هم لازم نبود دنبال بکنی. چیزی که واجب نیست بر من چرا مقدمش واجب باشه؟ مرحوم نهاوندی اشکالی که میکنه اینه، میگه آقا نگاه کنید، نمیشه طلب باشه ولی انبعاث نباشه. در افعال شخصی ما که خودمون انجام میدیم، من به محض اینکه اراده کردم دستم رو میارم یا برمیدارم. نمیشه اراده بکنم الان اما بعدن دست رو بیارم. اگه هر وقت خواستم دست رو بیارم همون وقتم اراده میکنم. اینکه بگم الان اراده میکنم بعدن عمل میکنم این حرف غلطیست. پس الان اراده نکردم. این همون مطلبی است که از اول هم گفته بودیم که بعث و انبعاث رابطه شون مثل ایجاد و وجوده، مثل ایجاب و وجوب از همین بابه، مثل کسر و انکساره، مثل زد و خورده. نمیشه من بزنم شما نخوری، بشکونم نشکنه، ایجاد کنم موجود نشه، ایجاب کنم واجب نشه. نمیشه. ببینید عبارت مرحومه نهاوندی رو، ما عبارت رو از کتاب کفایه نقل بکنیم. ثم انه ربما حکی عن بعض اهل النظر من اهل العصر، اشکالی در واجه معلم و هو ان طلب و ایجاب در ازای حرکت عضلات. ای طلب و ایجاب به ازای اراده است که اراده محرک عضلاته. پس طلب اراده، اون وجوب حرکت عضلات. نمیشه الان اراده کنم فردا حرکت عضله باشه، پس نمیشه الان ایجاب کنم فردا وجوب بده. نمیشه. فکما لا تکون الاراده منفک عن المراد، اراده نمیتونه از مراد منفک بشه، فلیکن الایجاب غیر منفک اما یتعلق به. ایجاب میاد، وجوبم میاد، واجبم باید بیاد. چطور ایجاب میاد وجوب نمیتونه بعدن بیاد؟ که ما البته قبلا میگفتیم حالا میشه نمیشه در واجب مشروط، بحثاشو تو واجب مشروط کردیم. ایجاب میاد، وجوبم که میاد، وجوب باید واجبشم دم دستش بیاره. و کیفیت یتعلق به امر استقبالی فلا یصح طلب و البعث فعلا نحو امر متأخر. حالا که اینجوری شد بدونید آقا نمیشه طلب و بعث بیاد، اما طلب بعث الانه، ایجاب و وجوبش هست، اما واجب نحو امر استقبالی به سمت یک امر متأخر باشه. نمیشه. خب از اینجا به بعد یه بحث مفصلی رو از مرحوم آقای اصفهانی بخونیم. مرحوم آقای آشمان حسین اصفهانی صاحب نهایت و درایه که خب از ازکیاء شیعه است و اصولیین ماست، ایشون این بحث رو بسیار منقح باز کرد. این بحث هم از اون بحثاییه که باید یه جا تکلیف شد تو اصول معلوم کرد. ما البته فعل جمله در بحث ایجاب و وجوب در واجب مشروط این بحث رو کردیم و بحث رو به طور مستوفا آوردیم، منتها اونجا خاطرتون باشه با توجه به اینکه ما انشاء رو ایجادی میدونستیم و بعد به سبب اینکه ایجادی میدونستیم میگفتیم ما جمله شرطیه در ذهن طرف یک معنای شرطی رو ایجاد میکنه، که حالا یا میگفتیم بعث تعلیقیه که امام و اینا میگفتن، یا نه این مطلع میشه که بعد از تحقق شرط باید بعث رو ایجاد بکنه. اونجا به نوعی مسئله رو بررسی کردیم، دوباره بازش نمیکنم. منتها ایشون یه بحث نسبتاً مفصل که یه دو سه روز شاید فردا و پس فردا مهمانش باشیم با لیت و لعلها و ثمرم داره، جاهای مختلفی هم از علم اصول بهش میپردازیم و کار داریم رو مطرح میکنه. یواش یواش باش بریم جلو ببینیم مرحوم آقای اصفهانی چی. مرحوم آقای اصفهانی در ابتدا میگه بیایید بررسی کنیم اصلا اراده تشریعیه رو ولش کنیم، اراده تکوینیه رو بررسی کنیم. ما دو نوع اراده داریم، یه اراده داریم خودمون اصلا کار میکنیم. یعنی آقا شما که امروز صبح پا شدی از خواب اومدی چیکار کردی؟ شما که الان لیوانو برمیداری میذاری چیکار میکنی؟ کارهایی که خودت انجام میدی، نه به دیگران دستور میدی. اونی که به دیگران دستور میدی میشه اراده تشریعیه. اون کاری که خودت انجام میدی به ما هوه هوه خودت انجام میدی چیه؟ اینو تحلیل کنیم، اراده تکوینیه رو تحلیل کنیم، بعد میرسیم به اراده تشریعیه. تحلیل اراده تکوینیه، البته اینجا اشاره کنم، خب ما از قدیم یه چیزی بلد بودیم، از تو منطق و همون مقدمات طلبگی میگفتن که مقدمات اراده داریم، اراده یعنی تصور و تصدیق، بعد شوق، بعد شوق مؤکد، بعد اراده، بعد قوه منبسته در عضلات حرکت میکنه. یعنی شما اول تصور میکنی که خورشت قرمه سبزی رو، بعد تصدیق به فایدهش میکنی، بعد که تصدیق به فایده کردی نسبت به اون شوق پیدا میکنی، بعد این شوق شما مؤکد میشه که همین شوق مؤکد رو میگفتن اراده است. بعضی هم میگفتن نه، اراده یه مرحله بعد شوق مؤکد. حالا که اراده کردی، حالا دستت میره به سمت این که قاشق رو بزنی قرمه رو بیاری تو دهنت بخوری. خب ایشون میگه اینو داشته باشید، منافات با حرف ما نداره، ولی همینو تحلیل کنید. ان نفس فی وحدتهی کل القوا، نفس آدمی یک چیزه، اما در این حال که یک چیزه قوای متعدده داره. یه قوه داره که قوه به تعبیر ایشون قوه عاقله است، تصور میکنه. این قوه عاقله همون تصدیق و تصور. یه قوه داره، قوه باعث است که شما رو تحریک میکنه، بعث میکنه که این کارو بکن. یه قوه هم داره، قوه محرک است که شما رو حرکت میده، یا عامله که شما رو به عمل بار داره. این سه تا قوه، یک قوه عاقله، دو قوه باعثه، سه قوه عامله. این سه تا بسیار مهمه. دقتم بکنیم، این بحث در مباحث فلسفی هم خیلی مهمه، قبولش دارم. یعنی ما یه نفسمون مدرک یه چیزاییه، یک چیزایی رو خوشش میاد و بدش میاد. خوش اومدن و بد آمدن از نوع قضایا نیست، بلکه از نوع میله، کششه. یعنی شما بایدها و نبایدها از باب قضیه نیست که ما بگیم همونطور که درک میکنیم زید هست، همونطور هم درک میکنیم دروغ بد است. نه، ما انزجار داریم، یعنی از او بدمون میاد، از ظلم خوشمون میاد، کشش به او داریم. لذا عقل عملی رو یک عده قضایاش رو از سنخ مدرکات همین جوری میدونن قضیه است. یه عده میگن نه، درسته اون هست، اما اونی که شما رو حرکت میده به نحوه کارهای خوب و بد، این قوه باعث است. یعنی فطرته، فطرت کشش میله. ما درک میکنیم موضوع رو، به محض اینکه موضوع رو درک کردیم از اداره قوه عاقله میگن خوب است. همین که خوب است، این به صورت اتوماتیک، به صورت ماشینیزه وارد چی میشه؟ قوه باعثه. قوه باعثه شروع میکنه اینو میل بهش پیدا میکنه. میل که پیدا کرد به یه سرحدی میرسه که اون وقت شما شروع میکنی به انجام دادنش. اگر بخوایم یه مثال خیلی ساده روون ذهنی بزنیم اینه. شما فرض کنید این اتاق درش 7-8-10 تا آهنربای خیلی بزرگ اطرافش گذاشته، آهنربای خیلی قوی. الان این لیوان اینجاست، طبیعتا این لیوان رو آهنربا چیکار میکنه؟ نمیکشه، نه دفعش میکنه. شما میایی یک سری پودر آهن، براده آهن میریزی توش، درش رو میبندی یا بهش میچسبونی. به محض اینکه آهن به این چسبید، این مغناطیس لزومی نداره کار دیگه بکنه، تو فقط اینو بریز توش، این میکشه اینو میبره. خب این میرسه به دم او، حرکت رسید، یه نوع حرکت کرد. انسانم به نوعی همین جوره. شما یه موضوعی، الان این کاغذ رو بخونم یا نخونم، این مثل این لیوانه، هیچ نسبت به اون میلی نداری، شوقی نداری. قوه عاقله شما میاد اون آهن رو به این میچسبونه. چجوری؟ به شما میگه این خوبه، منفعت داره. از نظر تحلیلی به شما میگه آقا این خیلی پرفایده است. این که به شما تحلیل میده، تصور و تصدیق میده، در حقیقت داره آهن به این میچسبونه. به محض اینکه شما آهن به این چسبید، دیگه لازم نیست کاری بکنه، خود به خود قوه باعثه چه کار میکنه؟ اینو میکشه، آهن رو با جذبش میکنه. منتها تا یه مرحله ای اینو جذب میکنه، جذب میکنه. این باید اینقدر قدرت این آهن درونه این و اون قدرت آهن رو با بالا بره که به این حرکت بیفته. با دو تا آهن حرکت نمیکنه. نه اینکه این دو تا آهن در این نیست، هست، اما اون شوق انقدر قوی نشد. اون شوق باید نسبت به این قوی بشه، کشش باید بالا بره. پس شما الان نشستی خوابیدی، ساعت مثلا فرض کن 3 صبح، 4 صبح، تو رخت خواب، هوام سرد از دیشب، ما سرما خوردیم گمونم یه ذره از سرمای هوا، پتورم کشیدی به دور خودت، خب یهو به ذهنت یه موضوع میرسه که آقا پاشم وضو بگیرم نماز بخونم. این اول از همه همینجوری میاد، باید تصدیق کنی، باید چکار کنی؟ باید بیاد تو ذهنت خب پاشم چه خاصیتی داره، چه ثمره‌ای داره، چه ارزشی داره. این باید آرام آرام اینو موضوع دارای ارزش کنی. ولی به محض اینکه به حدش رسید، هی آرام آرام این قوه باعثه شروع میکنه به اینو کشیدن کشیدن کشیدن. اگه به مرحله ای رسید که این اراده، این شوق مؤکد شد، اراده حرکت رو ایجاد میکنه. تمام حرف آقای اصفهانی اینه که آقا اراده با شوق دو چیزه. اراده یا اساساً چیزیست غیر از شوق، یا اگرم میگید همون شوق، مراتب بالای شوقه، مراتب پایین شوق نیست. عبارتشو ببینیم. تحقیق البقا یظهر تب تأمل فی حقیقت الارادت تکوینیه. دقت کنید، بعدش امام چوبو برداشته همه جای مبنای آقای آشفنگ حسین رو زده. یعنی امام حمله به شدت گازنبوری و شدید به مبنای مرحوم آقای آشفنگ حسین کرده، همه جاشو حمله کرده. لذا حرف آقای آشفنگ حسین رو به دقت باید بخونیم، ببینیم که بعدن اشکالات امام توش نمونه. تحقیق المقام یظهر به تأمل در حقیقت اراده تکوینیه و تکیفیت تأثیر قوه عامله المنبثه فی العضلات، منبث بسته یعنی پخش شدن، من الشوق الحاصل من القوه الشوقیه، که قوه شوقیه همون قوه باعث است، در حالی که قوه شوقیه من کیفیات نفس قوه منبسته در عضلات یا قوه عامله از مقوله فعل و بین الموتنین من التباین ما لا یخفا. همین رابطه دوتا با هم چیه؟ یه تحلیل انتولوژیک کنیم، وجود شناسی کنیم، ببینیم رابطه اینا با هم چیه. مرحوم آقای اصفهانی تو این بحث سرآمد نسبت به اقران خودش بوده، تو این بحثا بحثای خیلی خوبی داره. فنقول سر هازه تأثیر و تأثیر اینه که النفس بی وحدته کل القوا، نفس یک چیزه ولی در این حال چند چیزه. لذا یکی از بحثا اینه که نفس به نوعی وحدت حقیقیه حق داره اما ذلیه، در مقابل ذات مبارک ربوبی که وحدت حقیقیه حقه اصلیه داره. نفس آدم از این جهت عین خدا، یعنی همونطوری که یه حیثیتش حیثیت عامل است، یه حیثیتش حیثیت شوقیه است، یه حیثیتش حیثیت عالم است، یه حیثیتش حیثیت حیوانیه، در این حال انسانیه، گهی بر تارم اعلان شدیم گهی در پیش پای خود ندیم. یک چیز در عین اینکه یکیه متشدد، وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت داره. فهیه مع وحدت ها ذات منازل و درجات، در عین وحدت ذات کسرت و درجته، وحدت در عین کسرت. ففی مرتبت القوت العاقله تدرکو فلفعل فائده، که فائده رو میگه به من برمیگرده، عائد الی جوهر ذات ها او الی قوت من قواها. و در مرتبه شوقیه ینبعث لها شوق الی ذلک الفعل، نسبت او شوق پیدا میکنه. بعد اگر مزاحمی نبود، سرما نبود، خواب نبود، مانعی نبود، یخرج ذلک الشوق من حد نقصانه الی الکمال، هی این قوی میشه قوی میشه. الذی عبر عنها تارتن بالاجماع، یه عده میگن اجماع، اخرى به تصمیم العزم، ثالثا بالقصد و الاراده. از اسم دیگه شوق مؤکد گروهی گفتن اجماع، گروهی گفتن تسلیم عزم گویا هم گفتن بهش اراده. ما با هم اراده کار داریم. پس سه تا حیثیت شد: قوه مدرکه یا عاقله، قوه شوقیه یا باعثه، قوه منبسته که حالا میرسه. فینبعث من هذا الشوق البالغ حد نصاب الباعثیه، به بالاترین حد نصاب در باعثیت رسید، یه هیجان ایجاد میشه. این هیجان فی مرتبت القوه العامله است، دیگه وارد قوه عامله میشه. و یحصل منها، از قوه عامله حرکت در عضلات شروع میشه. فهذه کلها درجات النفس و منازلها، و کل هذه المراتب مراتب حرکت نفس، من منزل الى منزل و من درجت الى درجه. نفس همینجوری شروع میکنه به حرکت کردن. آقای اصفهانی توضیح محصلی نداد، فقط در حقیقت باز کرد، اما اینکه چگونه از یکی به یکی میرن و ما از بیرون به نوعی بیانش کردیم، ایشون هم همینه میخواد بگه. اینجور نیست که این تموم بشه او شروع بشه، این همون اتاق است. ما ذاتاً میل به سمت سعه وجودی داریم، اصلا ساختار وجودی انسان به گونه ایست که میخواد سعه وجودی پیدا کنه، وجود میخواد سعه پیدا کنه. چطور میگن عالم در اثر بیگ بنگ داره بزرگ میشه؟ ما هم هر کدوممون میخواییم وجودمون رو سعه بدیم. اصلا این ذات میل کشش ذاتی انسانه، فطرت ذاتیه، یعنی انسان ها فطرتن میخوان سعه پیدا کنن. منتها اینکه چجوری این سعه پدید میاد، الا ان ابواه یحودانه و یونسترانه، فقط راهو بهش نشون بده، تو بگو این راه سعه است، خودش راه میفته. بلا نسبت بخوایم مثال بزنیم، یه ماشینیه که موتورش روشنه، تو حرکته، شما فرمونو بچرخون اینوری اینوری میره، اونوری بچرخون اونوری میره، در جا نمیزنه. این انسان ها فطرتن سعه موسعه دارن، موسعه دارن، دارن بزرگ میشن، دارن وجودش رو سعه میبخشه. خب این مثلا اتاق است، این اتاقی است که تمام اطرافش مغناطیسه، این ذاتشه، دلیل نمیخواد، از ذاتی لا یعلم لا یبرهن، این دورش. این کاغذ طبیعتا من نسبت به او اصلا نمیدونم که این به نفع منه یا به نفع من نیست. کافیه که شما یک لایه آهن بچسبونی روی این، به محض اینکه اینو چسبوندی این شروع میکنه به کشش، میکشه. اگه کم باشه خب زورش نمیرسه اینو بکشه. به محض اینکه آرام 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 این تقویت شد، این حرکت درش ایجاد میشه. پس قوه عاقله ما آهن میزنه رو کاغذ، قوه عاقله ما اشیاء رو چه کار میکنه؟ برای ما دارای ارزش میکنه. به محض اینکه دارای ارزش شد، حرکت ایجاد میشه، کشش ایجاد میشه. خب ممکنه این ارزشش کمه، این کشش هم کمه. مثلا فرض کن یک مرحله، یک واحد کششه، با حرکت ایجاد نمیشه. یا باید اونو خیلی قوی کنی، یا باید اینو یه مقدار آهنش رو ببری بالا که این حرکت ایجاد کنه. و من الواضح ان الشوق و این امکنه تعلقه بالامر الاستقبالی. خب حالا بیایم تو امر استقبالی. فردا صبح ما میخواهیم چه کار بکنیم؟ میخواهیم بریم خونه عباس آقا کله پاچه بخوریم فردا صبح. درسته من نسبت به فردا شوق دارم، ولی اراده همون فردا پدید میاد. و من الواضح ان الشوق و این امکنه تعلق او به امر استقبالی، اما الا ان الاراده لیست نفس الشوق. گفتیم اراده یا یه مرحله بعد شوقه، یا درستش اینه که شوق مؤکده. بله شوق البالغ حد النصاب، آخرین درجه اراده است. به حیث سارت القوه الباعثه باعثتن باعثتن للفه، باید قوه باعثه یعنی قوه شوقیه بتونه حرکت ایجاد کنه. حرکت که خواست ایجاد کنه لا یتخلف عن انبعاث القوه العامله المنبثه في العضلات، این دوتا دیگه از هم جدا نیستن. و هو هیجانها لتحریک العضلات، اون قوه عامله چه کار میکنه؟ هیجان ایجاد میکنه، عضلات شروع میکنه به حرکت، که عضلات که تحریک کرد دیگه غیر منفک عن حرکتها، دیگه حرکت طبیعیه. و لذا قالوا ان الاراده جزء اخیر از علت تامه است. فردا ادامه دارد.